یعنی 3 مدیریت. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به 10541 پیامک کنید و یا در صفحه ما به نشانی ورزشگاه اندرلاین تیوی 5 به گزینه مورد نظر خود رأی دهید.
خیلی متشکرم که برنامه ورزشگاه رو تماشا میکنید و یا اون رو از رادیو ورزش میشنوید. بینندگان و شنوندگان عزیز، گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با جناب محسن کاوه، سرمربی محترم تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. آقای کاوه، ما یکی از امیدهای کسب نشان طلای کشتی و کاروان ایران در المپیک رو امیرحسین زاره میدونیم و گویا استیفسون آمریکایی قراره بیاد در وزنش در المپیک کشتی بگیره. چه برنامه‌ای براش داریم؟
خب امیرحسین الحمدلله خیلی شخصیت قهرمانی رو داره و خیلی هم داره، حالا مداوم و تصمیمش رو گرفته و ما برنامه‌ریزیمون به این هستش که ایشالله ایشون به سمت طلای المپیک بره و تلاشش رو بیشتر بکنه و من فکر کنم حالا در درجه اول بازم میگم بعد در داخل انتخاب بشه بعدن برای اونجا، ولی شخصیت امیرحسین زاره واقعا کسی هستش که من اعتقادم به اینه کسی که قهرمان المپیک باشه اول باید شخصیت قهرمانی رو داشته باشه که امیرحسین این شخصیت رو داره.
تا داریم در مورد سنگین وزنمون صحبت میکنیم، در خصوص امیررضا معصومی هم صحبت کنم. یه مصاحبه ازش بیرون میاد، احتمال رفتنش به آذربایجان و مهاجرتش، به شکل مشخص این رو اذعان میکنه و میگه با فدراسیون باید صحبت کنم، با پدرم باید مشورت بکنم، برام بسیار سخته. شما به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد چه برنامه‌ای برای سنگین وزنتون دارید که بتونید از این دو ظرفیت فوق‌العاده، هم زاره هم معصومی، استفاده کنید؟
امیررضا معصومی یکی از، حالا بازم میگم، نفرات خوب ما برای سنگین وزن هست، امید ما برای آینده هستش و شاید یکی از کسانی که بگیم امیرحسین زاره رو داره به تأیید میکنه برای قهرمانی، همین امیررضا معصومی هستش و جزء سرمایه های ما هستش. با خود منم صحبت کرده، چون در این تقریبا 2 سال گذشته 3 سال گذشته ما میگه ارتباط خوبی داریم، ولی ایشون به این هستش که وایسه برای مملکت خودش کشتی بگیره، افتخار آفرین رو.
ممکنه که فردین معصومی به همین دلیل به کادر فنی تیم ملی اضافه بشه؟
ما حالا میگم ما از پتانسیل استفاده بکنیم، ولی میگم فعلا ما تا اینکه چه کسی انتخاب بشه برای سنگین وزن وقت داریم.
یکی از ایرادات مکرری که وارد میشد به عملکرد کشتی ایران ما بحث زیرگیری بود، یا به قول مشخص خود آقای دبیر میگفتن ما باید آقا پا بگیریم و حرفشون کاملا درسته، ولی این ضعف کاملا در کشتی ما، چه برای من به عنوان یک مخاطب حرفه‌ای، چه برای کارشناسان، چه برای مربیان مشهود بود که ما در زیرگیری دچار مشکلات متعددیم و اگر میخوایم نشان المپیک به دست بیاریم قطعا باید روی این زیرگیری کار بکنیم. محسن کاوه فکر میکنه ایراد کار کجاست و برای اون چه برنامه‌ای داره؟
خب ما اهمیت کار رو، منم خیلی موافق به این هستم که ما کشتیگیری که اگر قراره که کشتیگیر ایرانی قراره در دنیا موفق باشه باید زیرگیر خوب باشه، چرا که در ادوار گذشته ما همین رو داشتیم، خود مثلا آقای دبیر، خود علی حیدری، خود برادران خادم، خود عباس جدیدی، اینا کسانی بودن، عباس حاجکانی، کسانی بودن که زیرگیرهای خوبی بودن و ما هم حتما روی این برنامه بیشتر کار میکنیم که بتونیم بچه‌ها اول پا رو بگیرن، بعد مهمتر از اون خاک کردن هستش، چرا که موزل بزرگی ما خاک نکردن هستش، چرا که ما پا رو شاید خیلی وقتا میگیریم ولی خاک نمی کنیم. اون خاک کردنه الان من فکر کنم باید بیشتر کار کنیم.
یه نکته دیگه ای که در تیم ملی مشهوده، البته برای یکی دو سال اخیر هم نیست، سال هاست که مشهوده، تفاوت کیفی سبک وزنان وزنهای ما با میان وزن و سنگین وزنمونه. اینو میتونیم حل کنیم تا المپیک یا نه نیاز به یک برنامه بلند مدت داره؟
خب ببینید، ما در سهالا خاصه 57 کیلوگرم ما یک سری بچه های جوان اومدن، این زیر 20 سال هستن و حالا خود سرلک که سال گذشته تیم ملی ما بود، ولی خب امسال والیزاده و از این وقت خاری شدن، مثلا عضو تیم بازی های آسیا و تیم ملی ما خوشبختانه زیر 20 سال هستن. در کنار اینا 3 تا 4 تا جوان دیگه خوب هستن که ما باید خب اینا رو کار بکنیم، چه تو بحث تمرینات چه مسابقات برونمرزی تدارکاتی. ما برنامه داریم که ایشالا بتونیم برای این وزن هم کشتیگیر ثابت هم پشتوانه‌های خوبی برای آینده ایشالا تأمین بکنیم.
آقای فیض، نظر شما در مورد سبک وزنمون چیه؟
ببینید کلا این صحبتی که شما میکنید راجع به زیرگیری، اینا زیرگیری کار یه ماه دو ماه تا المپیک نیست. اگر کسی بلد بوده باشه قبل، الان آقای محسن کاوه مردم فکر نکنن شق القمر میکنه، معجزه‌ای که نمیتونه بکنه. من تو اومدن ایشون با اون اختیاراتی که من دارم میگم اگه داشته باشم و دارن و اون کسایی که باشون کار میکنن میتونن تاثیرگذار باشن خیلی زیاد.
اصلا خواستم به همین مسئله های فیضش رو
کنم. من تا اینو بگم همه باید کمکش کنیم.
خب بی تردید نه، هر کس تصمیم
میگیره من با این بدم. آقا هر کس به قول ایشون هر کی هر کاری میتونه، اگه کشی دوست دارین به خاطر کشی می کمک کنین. کشتی فقط دلخوشی مردم تو المپیک به این کشتیه. الان این چرا اونجوریشو بذاریم کنار؟ چون میدونید نهایت آرزو همه ایرانی ها خود ایشون، ایشون اومده تیم رو موفق کنه.
آره، ما یه نگاه کلی به ترکیب تیم بندازیم. البته که میدونم چرخه انتخابی هست، شاید عوض بشه. کلی و عامیانش رو دارم عرض میکنم خدمتتون. ما خب کامران قاسمپور، حسن یزدانی، امیرحسین زاره، رحمان عموزاد، امیر محمد یزدانی، اینا کسانی هستند که انتظار دارن مردم ازشون. اون بحث زیرگیری که شما اشاره میکنید اگر تو تک تک اینا نمود پیدا بکنه، که البته بعضیشون دارن تا حدودی، و تقویت بشه، میشن یه سری هیولا رو دوشک که کسی جلودارشون نیست. اما اینکه شما با چنین کشتیگیرانی که شخصیت کشتیشون شکل گرفته بتونید کار بکنید که اون زیرگیری توشون نمود پیدا بکنی یا نه، این دیگه میشه فوت کوزه‌گری شما.
میگم ببینید ما تمام بچهای ما خب به نوعی زیرگیر هستن و ما باید بازم برنامه‌ریزیمون و نوع تاکتیکمون رو طوری برنامه‌ریزی کنیم که ما یه زیر خوب گرفته بشه و قطعی هستش. ما مثلا با یه کشتیگیر روس که برخورد بکنیم، گرفتن زیر یه مشکله، مشکل بزرگتر خاک کردن است. خود امریکا یا الان گرفتن زیر یک مشکله و خاک کردن یه مشکل بیشتر. در این دو زمینه من فکر کنم باید بیشتر کار بکنیم که ایشالله بچه ها موفق بشه.
خیلی متشکرم. آقای فیض، جنبندی شما.
جنبندی من فکر میکنم که به هر حال ما چون فرصت کم داریم، آقای کاوم حالا یکی میگه ببخشید ایشون رفیق بازی، چه رفیق بازی، اینجا کسایی رو ایشون استفاده میکنه تیم ما بتونه جو موفق شه. من فکر کنم این فرصت کمی که داریم، یک بحث این بدنسازی رو کسی که میخواد اونها کار کنه، بچه ما باید کم نیارن یا وسط مسابقات ما میتونیم موفق بشیم، یعنی میتونیم نتیجه رضایت کننده بگیریم. ما شیشتا مدال طلا که روسیه هم نمیتونه بگیره، ما میریم برای این کار، اما باید کمکش بکنیم. و من اینجا از آقای درستکار و همکارانش که این چند سال زحمت کشیدن تشکر میکنم، اینو تمام توانشون به کار بودن. اما تو این چرخه اگر ایشون حمایت نشه، باید اختیار تام داشته باشه حمایت بشه، حمایت بشه و دستیارانش هم دستیاران امتحان پس داده، آدم های شاخص باشن، تیم ایران میتونه موفق بشه
انشالله. نکته دیگه دارید؟
نکته دیگه که داریم که هیچی دیگه، فقط کسانی که حالا من بعدش رو نمیتونم یه خود انتقاد فنی بکنیم، ما حق هم هست درها باز بشه، مفسرهای قدیمی کشی بتونن بیان سالون، یعنی درها که بگه نه که برسه هست، شرایط بشه، مسابقات هست، بشینیم همدلی کنیم. ما قبلا با ایشون میرفتیم، یعنی مسابقات که بود بیشتر تو سالون هم دیگره میدیدیم، احوال همون میپرسیدیم از مسائلی که بود. این فضارم فکر کنم آقای کاوه
انشالله
با این تفکری که داری انشالله این فضا اومده بشه.
متشکرم آقای کاوه، جنبندی شما بود.
ممنونم، خیلی متشکرم از اینکه وقت ما دادید. و من همینجا میگم نقطه، حالا شاید بگیم اونجا که قرار ما مردم عزیزمون رو خوشحال بکنیم اینه که همه دست به دست هم بدیم. بنده گفتم از روز اول که این مسئولیت رو قبول کردم، گفتم مسئولیت سختی بود، نه اینکه از لحاظ کاری سخت بودش، که من میگم با باید جای کسی مادم که عزیز خودم بودش.
آقا فعالیت باشگاهی رو ادامه میدیدم چنان؟
بله من ببین من همین الانم بگم خب من در سالن جانبخت توفیق کار میکنم ولی الان چند روزی هستی که اینجا درگیر کار هستم.
در ادامه در لیگ ممکنه شما باشید علاوه بر اینکه
نه دیگه در لیگ نیستم نخواه. بله ولی خب میگم من بگم جام حافظی بیش الان خیلی ها تو لیگ فقط مربیگری میکنن، من کسی هستم که در افتخار می در باشگاه مربیگری میکنم. اینو جدا بکنیم، باشگاهی که برم تمرین بدم اونجا وایسن افتخارم میکنم. موقعی که من وامیستم یک جای تمرین میدم، خیلی از شهرستان ها از نقاط مختلف تهران، از نقاط مختلف شهرستان ها میان اونجا تمرین میکنن و بازم میگم بزرگترین افتخارم اینه دور نشیم. من دست یاری دراز میکنم به تمام کسایی که بخوان کمک
بکنن. بخش پایانی خیلی کوتاه بهم جواب بدید، شما پیش از این حاشیه های دامنگیرتون شد که تا مرز استعفا رفتید، مسائلی که مطرح کردن در مورد هم بحث تیم و لیگ و همه اینا، الان به عنوان سرمربی تیم ملی با توجه به اینکه خب به هر حال بخشی همونطور که آقای فیض هم گفتن انتقادها سمت شما هست که آقا این چرا این انتخاب شد چه و چه و چه، ممکنه دوباره به مرز استعفا برسید یا نه با همین کنار اومدید؟
نه من ببینید موقعی که اومدم این پست رو قبول کردم تمام شرایط رو در نظر گرفتم دیگه. ما میگم من فکر میکنم به یه پختگی کامل چه در زندگی شخصیم و چه در حالا نقطه کاریم رسیدم که اگر قرار یک کاری رو انجام بدم تمام زوایای کار رو در نظر بگیرم و اونا رو در نظر گرفتم و ایشالا فعلا هستیم تا ببینیم خدا چی میگه.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب فیض جان و افتخار دادید به ما. برای شما آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که بهترین نتایج در مسابقات پیش رو و البته المپیک که مهمتر از همشه برای کشتی ما با شما به دست بیاد. این اولین گفتگوی آقای محسن کاوه بود بعد از انتخابشون به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد. سپاس از اکبر آقای فیض نازنین استاد خودم و جناب کاوه مجدد. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه. بینندگان محترم و شنوندگان عزیزی که از رادیو ورزش ما رو دنبال میکنن، با ادامه برنامه کنارتون هستیم. در مورد لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بخش رو تقدیمتون میکنیم.
خریدهای گران قیمت تیم‌های عربستانی و حضور ستارگان مطرح فوتبال جهان در آسیا باعث توجه بیشتر رسانه‌های جهان به این دوره از لیگ قهرمانان آسیا شد. می‌توان گفت که با حضور بازیکنان مطرح و آماده فوتبال جهان، سطح کیفی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نسبت به دوره‌های قبل بسیار پیشرفت کرد. حضور 40 تیم و افزایش کشورهای دارای سهمیه در مناطق شرق و غرب شاید به کیفیت برخی بازی‌ها ضربه زده باشد، اما بازی‌های این فصل لیگ قهرمانان آسیا با توجه جهانی جالب توجهی همراه بود. ضمن اینکه تقویم منظم و درست مانند فوتبال اروپا برخلاف سالهای گذشته باعث شد نتایج رقابت‌های این فصل نزدیکی بیشتری به واقعیت عملکرد تیم‌ها در لیگ‌های داخلی خود داشته باشد. در اولین گروه مسابقات العین با عملکرد فوق‌العاده تبدیل به تنها نماینده امارات در مرحله حذفی شد، تیمی که بار دیگر با آلفرد شرودر آلمانی اوج گرفت و توانست خیلی زود صعود خود به عنوان تیم نخست را قطعی کند. اما پس از اختلاف شرودر با مدیران باشگاه، هرنان کرسپو جایگزین او شد. صعود کننده ویژه این گروه الفیها بود، تیم عربستانی که برخلاف سه نماینده دیگر سعودی‌ها خرج آنچنانی نکرده و در پیش‌بینی‌ها شانسی برای این تیم قائل نبودیم، اما با برد عجیب 4-1 در خانه پاختاکور و فرصت سوزی قرمزهای پایتخت ایران با 9 امتیاز راهی مرحله حذفی شد تا عربستان 4 نماینده در مرحله بعد داشته باشد. در کنار پاختاکور و پرسپولیس اسد دیگر تیم سید 1 بود که نتوانست به مرحله حذفی برسد. شاید باید گفت که فوتبال قطر تاریک‌ترین روزهای یک دهه اخیر خود را سپری می‌کند. پس از نمایش ضعیف عنابی‌ها در جام جهانی خانگی و بازی‌های نچندان دلچسب پس از جام جهانی 2022 با کیروش، هیچ کس روی آنها برای تکرار عنوان قهرمانی در جام ملت‌ها حساب نمی کند و دو تیم بزرگ این کشور نیز راهی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا پیدا نکردند. اسد در آخرین هفته با تساوی 2-2 مقابل نصف قارچی شانس صعود را از دست داد و نتوانست از قفلت شارجه مقابل الفیصلی اردن استفاده کند. نصف که با قهرمانی جام حذفی ازبکستان پا به این گروه گذاشت، اما عملکردی بالاتر از حد انتظار داشت و توانست با 11 امتیاز به عنوان سرگروه راهی مرحله بعدی شود. شیرین ترین گروه این مسابقات برای نمایندگان ایرانی گروه سوم با چاشنی صعود سپاهان بود. صعودی که با وجود باخت 3-0 در رقابت خانگی مقابل الاتحاد که البته برگزار هم نشد، شیرین تر می شود. الاتحاد برخلاف لیگ عربستان در آسیا عالی بوده و با 15 امتیاز صدرنشین بلا منازع این گروه شد. برخلاف انتظارات، خبری از درخشش کریم بنزما در آسیا نبود و این فوق ستاره فرانسوی تنها در 2 دیدار آسیایی برای زردهای جد به میدان رفت و نتوانست گل بزند. نیروی هوایی عراق در این گروه با وجود حذف تیم بسیار قدرتمند و خطرناکی نشان داد. نماینده عراق در حالی با 10 امتیاز حذف شد که الفیها در گروه اول توانست با 9 امتیاز به مرحله بعدی صعود کند. آلمالیغ ازبکستان نیز برخلاف سه نماینده دیگر این کشور هیچ حرفی برای گفتن نداشت و با 6 شکست از مسابقات کنار رفت. الهلال در گروه دی نشان داد که چرا لقب قدرتمندترین تیم آسیا برازنده آن هاست. نایب قهرمان دوره گذشته و قهرمان 4 دوره لیگ قهرمانان آسیا با حضور ستارگانی چون نیمار، میتروویچ، مالکوم و دیگران بدون باخت و با 16 امتیاز مقتدرانه از این گروه صعود کرد. مصدومیت شدید نیمار پس از 2 بازی نخست باعث شد او را به اندازه رونالدو در لیگ قهرمانان آسیا نبینیم. تیم دوم این گروه یعنی نوبهار ازبکستان نیز با 13 امتیاز به عنوان تیم برتر دوم این مسابقات راهی مرحله حذفی شد. اکثر فوتبال دوستان تصور می‌کردند امتیازی که این تیم در ریاض از الهلال در بازی اول گرفت اتفاق بود، اما عملکرد نوبهار در بازی‌های بعدی نشان داد که این تیم گمنام کیفیتی بالاتر از آنچه تصور می‌شد دارد. نساجی ایران در اولین تجربه آسیایی خودش پس از 4 بازی حذف خود را مسجل دید. با این حال خاطره 2 برد ارزشمند مقابل ممبای سیتی هند در ذهن هواداران شهر خسته میماند. تیمی بدون امتیاز که نشان داد شاید ایده برگزاری لیگ قهرمانان با 40 تیم آنقدرها هم خوب نیست. از گروهی که همه از آن به عنوان گروه مرگ یاد میکردند، تنها 1 تیم به مرحله حذفی صعود کرد. پرسپولیس ایران در 1 روز تلخ با فرصت سوزی مقابل الدوحیل شانس صعود را از خودش گرفت و این النصر عربستان بود که با تمامی ستارگانش راهی مرحله حذفی شد. بی تردید حضور کریستیانو رونالدو در این گروه باعث شد که توجه جهانی به مسابقات النصر بیش از سایر تیم‌ها باشد و از همان مسابقه نخست در چمن ناهموار آزادی زردهای ریاض عزمشان را برای قهرمانی جزم کردند. الدوحیل قطر هم این فصل از آن تیم قدرتمند سال‌های گذشته فاصله داشت و فقط توانست رؤیاهای پرسپولیس در روز پایانی را بر باد بدهد. تیم چهارم این گروه یعنی استقلال تاجیکستان را میتوان یکی از محترمترین تیم‌های این فصل دانست. تیمی که در هیچ مسابقه‌ای برابر رقبای قدرتمندش بازنده مطلق یا از پیش بازنده نبود و با 3 تساوی خانگی از مسابقات خداحافظی کرد.
روز بخیر خانم و آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزشگاه از شبکه 5 از رادیو ورزش. رادیو ورزش بکنم دیگه 11 نمیتونید بشنویدمون چون برنامه دیگری دارن. قبل از اینکه با آرش بریم سراغ خبرها و خبرهای آرش رو بشنویم، یک پرونده رو میخوام باز بکنم براتون از عمل کردی که یحیی گل محمدی در پرسپولیس داشته که یک بخشش کارنامه کاملا قابل دفاع اوست و بخشش هم اختلافاتی که در دوران متعدد با مدیران مختلف بهش برخورده. قبلش فقط به این فکر بکنیم که هر تیم بزرگی در روزهای حساس میتونه خوب نتیجه نگیره، هر مربی بزرگی در تاکتیکاش میتونه اشتباه بکنه و هر بازیکن بزرگی در لحظات حساس میتونه عملکردی از خودش نشون بده که هواداران رو ناامید بکنه. این نه بار اول در فوتبال که این اتفاق میفته و نه بار آخر خواهد بود. بنابراین دنیا به آخر نرسیده و روزگار همچنان برای پرسپولیسی ها و همه تیم ها
ادامه داره. این نکته مهمی است. بنابراین اون چیزی که اینجا بیان میشه بر پایه اطلاعات و نکات فنی است، نه قصد تخریب، نه قصد حمایت. بریم سراغ پرونده. بچه‌ها برامون میندازن عملکرد یحیی گل محمدی رو در پرسپولیس بررسی بکنیم. 23 دی 1398 بود که یحیی گل محمدی رسما سرمربی پرسپولیس شد تا به عنوان یک مربی ایرانی برگ زرینی رو در تاریخ باشگاه پرسپولیس ثبت بکنه. یحیی گل محمدی 1423 روز و 150 بازی رو در پرسپولیس تجربه کرده. 96 برد به دست آورده، بسیار آمار قابل توجهی است. 34 مساوی و فقط 20 باخت. تقریبا میشه 20 خورده ای درصد مسابقاتش رو فقط واگذار کرده. 63 بازیکن استفاده کرده که به نظرم آمار بالایی است. البته در فوتبال ایران نمیتونید خیلی خورده بگیرید و میانگین امتیاز 2.15 رو ثبت کرده که میانگین امتیاز باز هم قابل توجه است. در لیگ ایران میگن 2 تا 2.1 میانگین امتیاز قهرمانی است. 2.15 یعنی معمولا یحیی گل محمدی در طول فصول اگر فقط لیگش رو حساب بکنیم، چون همه بازی هاست دیگه، فقط لیگش رو حساب بکنیم تقریبا روی میانگین امتیاز قهرمانی بوده. اما یحیی گل محمدی این افتخارات رو با پرسپولیس به دست آورده. 3 بار قهرمان لیگ برتر شده، 1 قهرمانی سوپرجام به دست آورده، 1 قهرمانی جام حذفی به دست آورده و 1 نایب قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. در 23 سالی که لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برگزار شد، 4 بار ایرانی‌ها فینال را تجربه کردند. 2 بارش سهم اصفهانی‌ها بود، سپاهان و ذوب‌آهن، 2 بارش سهم پرسپولیس بوده. و میدونید دیگه پرونده لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا پایان این فصل بسته میشه و لیگ نخبگان از فصل آینده برگزار خواهد شد. چه مدیرانی سکان هدایت پرسپولیس رو داشتن و یحیی باشون کار کرده؟ محمد حسن انصاری فرد کسی بود که یحیی رو انتخاب کرد و جانشین کالدرون کرد. بعد با آقای رسول پناه کار کردن، بعد با آقای سمیعی، بعد آقای صدری و بعد آقای درویش. در زمان 2 مدیر عامل قرارداد یحیی گل محمدی تمدید میشه، آقای سمیعی و آقای صدری. نکته قابل توجه اینه که کمترین میزان اعتراضات دقیقاً از سوی یحیی گل محمدی به شکل مدیریت باشگاه در زمان همین 2 مدیر عامل یا سرپرست صورت میگیره، یعنی آقای سمیعی و آقای صدری، که اتفاقاً شرایط کلی تیم و پرسپولیس هم اونقدر شرایط بسامانی نبوده. شاید یکی از دلایلش بحث تمدید بوده باشه و مربی که و مدیر عاملی که آقای یحیی تا اکنون تمدید نکرده رضا درویشه، که البته در مورد آقای درویش هم صحبت دارم و اینکه گفته میشه آشتی کنانی در تمرین پرسپولیس شکل گرفته. اما قهر و چالش های یحیی گل محمدی و 6 استعفای او در 45 ماه ببینیم به چه صورت بوده. اولین استعفا زمان آقای رسول پناه و اون ماجراهای ویدیوهای بیرون اومده شکل میگیره. به وزیر ورزش میگویم که اگر رسول پناه تا 1-2 روز آینده در رأس کار باشد، باید تبعاتش را گردن بگیرد. صحبت‌های یحیی گل محمدی بوده و اولین استعفایی که در نهایت به کنار رفتن آقای رسول پناه انجامید. و البته مباحثی که فکر می‌کنم خیلی باید موشکافی بشه در آینده. دومین استعفای یحیی گل محمدی شکست در شهرآورد حذفی بود. تهدید وزیر و مدیریت پرسپولیس به استعفا، مصاحبه تند علیه وزارت ورزش و مدیران پرسپولیس و اون بحثی که نمی‌خوان ما قهرمان بشیم. این یه پستی که یحیی گل محمدی در همون مقطع منتشر میکنه در صفحه شخصی خودش. سلام به همه هواداری عزیز، واقعیت اینه که خیلی ها دوست داشتن. پایینش که چیزی رو گفته، اینو بچه من فقط بخونمش، این خیلی نکته مهمیه. میگن که همیشه دیوار مربی ها کوتاه‌تر از هم است. وقتی دروازه‌بان اصلی تو به خاطر مشکل مالی رد میکنی بره، تبعات داره. وقتی فقط 2 روز فرصت نقل و انتقال داری، مجبوری از بین 3 بازیکن انتخاب کنی، میری دنبال استوکس و اوساگونا. وقتی 20 روز مانده به بازی‌های آسیایی و هنوز هیچ کاری انجام نشده و از 2 هفته پیش به باشگاه گفتم تکلیف قرارداد بازیکنان رو مشخص کنید، انگار با هاون داری میکوبی تو آب، یعنی آب در هاون میکوبی. در واقع باشگاه فقط چند روز فرصت داشت. و این نکته در مورد اون روزهای اندک باقی مانده و انتخاب‌های محدود صحبت دارم. سومین استعفای یحیی کی بود؟ چند روز بعد از حضور رضا درویش به دلیل عدم پرداخت مطالبات. انگار با ورود آقای درویش استعفاها و مشکلات یحیی گل محمدی افزایش پیدا کرد، چون از 6 تا استعفا 4 تاش در زمان رضا درویش بوده که این قابل توجهه. بریم سراغ 4مین استعفا.
بعد از تساوی در شهرآورد، شهرآوردی که قهرمانی رو از پرسپولیس گرفت و استقلال بدون باخت و فرهاد مجیدی قهرمان شد، یه خداحافظی یحیی گل محمدی اونجا انجام داد. پنجمین استعفا در پایان لیگ بود، همینجا با آقای گل محمدی عزیز صحبت می‌کردیم، حق هم داشت، گفتی از نظر روحی و جسمی بسیار خستم و شاید اگه بشه یه نیم فصل استراحت کنم و سراغ هیچ تیمی نرم، که همه به قول و بلا افتادن گزینه جانشین یحیی چه کسی خواهد بود. یحیی گفته خسته شدم و این خستگی هم کاملا به نظرم منطقی بود چون ماهای متمادی کار کرده بود. و ششمین استعفا در نهایت اخیراً بود، گفتن قهر نکردم، فسخ کردم و قراردادی با پرسپولیس ندارم، که به حول و ولا باز هم فضای هواداری افتاد. چهار استعفا در دوره رضا درویش بوده و بیشترین اختلاف با یک مدیر عامل. فراموش نکنیم که یحیی یکی از باثبات‌ترین مربیان پرسپولیس، البته اصلا پرسپولیس و استقلال با هم هم بوده، کمتر مربی ایرانی تو سالهای اخیر مخصوصا شما پیدا میکنید که به اندازه یحیی گل محمدی سکان هدایت یک تیم بزرگ رو در اختیار داشته باشه، چه استقلال چه پرسپولیس. یحیی فقط 3 فصل قهرمانی آورده، 4 فصل داره پرسپولیس رو هدایت میکنه تقریبا، آره دیگه با این فصل میشه کاملش میشه 4 فصل 4 فصل و نیم. بنابراین شاید این اصلا خاصیت فوتبال ایران، این تعداد استعفا، اگر شما میخواین اینقدر دووم بیاری باید این رفتار رو هم داشته باشی. در مورد رضا درویش هم توضیح بدم، آقای درویش یک فصل با تیمی که بست نگاه هواداران رو به خودش جلب کرد، لقب پرز دادن، دست و جیغ و هورا کشیدن و البته در اون فصل پرسپولیس قهرمان نشد. در این فصل اما عمل کرده نقل و انتقالاتی ایشون حالا به هر دلیلی، سقف بودجه یا هر چیز دیگری، مورد نقد قرار گرفته و البته ناتوانی در برقراری ارتباط حسنه با سرمربی تیم. ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم چرا سکوها هم مدیریت و هم کادر فنی رو مورد تهاجم قرار میدن؟ چون احساس میکنن اختلاف این دو قطب باعث این بلا سر پرسپولیس شده، بنابراین میگن جفتتون رو نمیخوایم، یا جفتتون حیا، جفتتون رها، جفتتون فلان. هم یحیی گل محمدی هم رضا درویش مقصرین بودن در اتفاقاتی که برای پرسپولیس افتاد، نه از باب عمل کردشون، از باب اختلافاتی که بینشون شکل گرفت. و این کارنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم گویای همه چیز هست. یه مصاحبه هم بلافاصله بعد از بازی آقای درویش میکنه، میان سمتش خبرنگاران، چرا بازیکن نگرفتین، چرا فلان چرا فلان، و هوادارا هم هستن. 4-5 بار تکرار میکنه کلمه مربی رو، تو شرایط سختی که تیم باخته، سکو ملتهبه، مربی دم زمین بوده، بازیکن زیر فشار بوده، قاعدتا مدیر عامل میدونم تحت فشاره ولی باید به اعصابش مسلط‌تر باشه. اینکه شما اونجا همه چیزو بریزید سر سرمربی اصلا حرفه‌ای نمیتونه باشه، چه در مورد نقل و انتقالات، چه در مورد سایر موارد. با چند بو مربی باید بگیره، مربی باید میگفت مربی. حالا این قسمت رو هم میتونم به رضا درویش حق بدم، یحیی گل محمدی یه پست اینجا ازش گذاشتیم آرش که توی صفحه اینستاگرامش گذاشته بود، یه جا اشاره میکنه میگه در روزهای محدود. خب آقا این فصل چرا گذاشتید به روزهای محدود بکشه؟ این فصل که از اول میدونستید وضعیت سقف بودجهتون چطوریه، میدونستید چه بازیکنانی رو باید بدید، میدونستید چقدر گزینه دارید برای جذب. مگه بازیکنانی امثال گولسیانی، امثال منشا، امثال کیروش استنلی، اینا از کجا کسب شدن؟ آیا فقط مهاجمینی که وارد ایران میشن باید مهاجمان میلیون دلاری باشن؟ اگه پولشو داریم بله دمش گرم آقای گل فرانسه رو بیاریم، ولی شرایط ما ایجاب نمیکنه. بنابراین باید دقیق‌تر بگردیم، پیدا بکنیم و بریم سراغ بازیکنان دیگر. شاید گرون‌ترین بازیکنی که وارد ایران شده لوکادیا باشه، 1.2 میلیون دلار یا یورو، که بازم یحیی گل محمدی گرفتش. پس اینا چیزایی که باید کنار هم بذاریم و بعد فکر بکنیم در مورد عملکرد یحیی و رضا درویش. آرش بریم سراغ اخبار.
بریم سراغ خبرها. ممنونم حافظ جان. اگر
شصت باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به ساعت 11 رسیدیم، چیزی به نیمروز 17 روز از آذر ماه باقی نمونده. سپاس که کماکان شنونده ما، شنونده رادیو ورزش هستین. قطعا از این ساعت به تعداد شنونده های بانوی ورزشکار و ورزش دوست ما اضافه خواهد شد، بانوانی که منتظرن تا تو گزارش ورزشی امروز ما مستقیم و همزمان در جریان رقابت های حساس و مهیج لیگ برتر فوتبال، والیبال و بسکتبال بانوان قرار بگیرن. پس بانوان رادیو ورزشی، بفرمایید گزارش ورزشی امروز تقدیم به شما.